مدائن به کوفه، چگونه باید سلمان را مطالعه کرد؟ مکرانی شرقی دجله در خم یکی از پیچهایش زیر پای بغداد، تنها تاقی که از کاخ تیسفون پایتخت هزار سالهی که وارث بابل بود بر پای مانده، همچون موجی تنها تا 30 متر برخواسته است. این تاق کسراست که در شمال غربی آن پس از قصه حذیفه قبر کوچک سلمان پاک که بر روی پایه هایش به زانو در آمده است پدیدار می گردد. یک هیئت آلمانی در این خراب‌آباد دست به حفریاتی زده است. من 3 بار در سالهای 1907، 1908 و 1927 بر آن گذر کردم و از تباین تاریخی میان این دو بنا به شگفت آمدم، آن تاق سربلند و این گور افتاده، و متعهد شدم که درباره شخصیت افسانه سلمان تحقیقاتی بکنم و امروز جهت کلی آن مطالعات را نشان می‌دهم و اولین بررسی هایم را تشریح می‌کنم. دو شهر برادر، تیسفون در شرق و سلوکیه در غرب، که 2000 سال پیش از این در اینجا جانشین شهرهای کلدانی، اوپی و اوکشاک شدند، در تاریخ اسلام به نام واحد مدائن خوانده می‌شوند. اشتراک به تازگی نشان داده است که تاکنون آنطور که باید به اهمیتی که فتح مدائن در سال 1563 برای حکومت جوان اسلامی در برداشت توجه نشده است. مدائن پایتخت سرتاسر مشرق ایران به شمار می رفت و در مدنیت مقامی را همانند مقام رقیب بیزانتیش قسطنطنیه که اسلام تا آخر قرن 8 بر آن دست نیافت دارا بود. مدائن نیز همچون قسطنطنیه و روم دارای 7 ناحیه بوده است. در غرب دریزجان، بحسیر، جندی شاپور، کوکه در طرف مظلم سابات متصل به نهر الملک در مشرق اسفانبر، رومیه و احتمالاً همچنین نونیفاز و کرزفاز، مدائن رأس منحصر به فرد پلی بود به سوی ایران و آسیای اولیا. مرکز اداری امپراتوری ساسانی، موطن اصلی لهجه پهلوی قدیم، کانون مذهبی شیوخ نسوری و مانوی، قربتگاه یهود و پایتخت اقتصاد و علوم شرقی. بشتکه‌هایی که در آنجا زده می‌شد تنها نام بابا یا الباب نقش شده بود، چنان که پس از آن استانبول باب عالی عثمانی شد و پیش از آن بابل سلف ویران شده آن باب خدا بود. به زودی مدائن برای فاتحان عربش که همچنان به آب و هوای زادگاهشان وفادار مانده و در لشکرگاه کوفه بر کنار صحرا سنگر گرفته بودند، باب زیبایی‌های ایرانی گردید. بیش از 100 سال باید می‌گذشت تا با ایجاد بغداد مدائن ویران گردد و در این مدت مدائن نه تنها با گنج‌ها و محصولاتش بلکه به دست موالی ایرانی که قبایل عرب کوفه بدین شهر می‌آوردند و مسلمان می‌شدند، با صنایع و طرق فکریش نیز به کوفه غذا می‌داد. و سلمان اولین ایرانی که به اسلام آمد گویا به مدائن بازگشت تا در آنجا بمیرد، جایی که قبر کوچکش در اندیشه زوار شیعی که برای دعا و تبرک بدان جا می آیند سرنوشت دوگانش را بیداز می کند. یکی پیشگامیش را به عنوان اولین ایرانی مسلمان و دیگری رهبریش را در نهضت معنوی اسلام. گویی باب است، بابی که اخلاصش در دوستی پیامبر اسلام جوان او را شایسته این کرده است که مرا بر حیات تو زنده بدارد و بر ممات تو بمیراند که تو پیمانی نشکستی. تاریخ قرن اول هجری هنوز کاملا شناخته نیست. تسلسل تاریخی در آن از تناقض پر است، مخصوصا در سالهای 36-37 که مآخذ خارجی مستقل چندان نیست. که بتواند ما را در حل این تناقضات کمک کند. از این رو آنجا که شرح حالی را مانند همکنون که سلمان را مطالعه می‌کنیم می‌خواهیم بررسی نماییم، این مآخذ همچون توده‌ای از ماسه در دست محقق نرم می‌شود و جز حکایات بریده و خرد شده و احادیث منسوب به فلان گواه مستقیمی که از طریق یک سلسله واسطه‌های کمابیش موثق به ما رسیده است چیزی باقی نمی‌ماند. مضمون این احادیث غالباً در زیر ظاهری ساده تحریفاتی عمدی و اجزایی از اساطیر قومی را در خود پنهان کرده است، چنان که ولهاوزن اظهار داشته است اکنون هیچ مقیاس ثابتی در دست نداریم که بتوان از آن تبعیت کرد، تا هنگامی که هنوز مأخذی اصلی وجود ندارد که بتواند ما را در تشخیص میزان وثوق به حدیثی راهنمایی کند و از این جهت ناچاریم که به برخی از روش‌های غیر مستقیم و تقریبی اکتفا کنیم. ولهاوزن گولتیر و لامنس بدین طریق از توضیح جغرافیایی احادیث بین مکتب مدینه و عراق و شام استفاده کرده، حوادثی را که آنها برای ما بیان می‌کنند بررسی و اندازه وسوق به هر یک از این مکتب‌ها را بر حسب اهمیت سیاسی که این حوادث برای مکتب‌های مذکور در بر داشته است تعیین نمودند، چنانکه کتانی و لوی دلاویدا و پاول با اختلافات ذوقی باریکی که میانشان بوده است به همین روش متصل شدند. این توضیح جغرافیایی احادیث که ابن سعد آن را القا کرده است برای مکتب عراق محتاج به یک تقسیم بندی ثانوی است که بصره خیلی زود از کوفه متمایز شد. اما راجع به توضیح سیاسی احادیثی که به سود بنی امیه بوده است و آنچه به نفع بنی هاشم توضیح سیاسی که به طور کلی و به اجمال آن هم فقط برای یک قرن قابل ارزش است، بررسی فرعی احادیث به ما امکان می‌دهد که در آن میان مراحل مختلفی را مشاهده کنیم. احادیث سنی تقریبا به طور ناخودآگاه حتی پس از قرن سوم خود را با جذب عناصر بیگانه همواره غنی می‌سازند، در صورتی که احادیث زیدی و به خصوص احادیث امامیه مجموعه هایشان را در همان نسل اولیه پیروانشان می‌بندند. این مجموعه ها بستند و از این رو برای احادیث مشترکشان یک حد انتهایی به دست می دهند و برای برخی از احادیث خاصهشان یک حد ابتدایی، و ما در احادیث راجع به سلمان آن را خواهیم دید. در مورد مکتب عراقی کوفه که در اینجا بیشتر بدان توجه داریم و شامل کلی محدثین زیدی و امامی می شود، با مقیاس ویژه فرقنگاری می توان باز هم از چه که بدان رسیده این عقب تر رفت و به دوره اولیه سیادت بیوتات العرب در مصر این جند آشوبگر رسید. چنان که با طبقه بندی روات بر حسب قبایل و پیمانهای قبیله ایشان که اسلام بلافاصله نتوانست این چهارچوب‌ها را بشکند و در آغاز هنوز موالی در آنجا جای داشتند، ما توانستیم نقش بنی عبدالقیس را در شرح حال سلمان مشخص کنیم. به عقیده ما سیره سلمان دارای عناصر قدیمی است که با مطالعه فرق از طرفی و بررسی پیمانهای قبیله‌ای از طرف دیگر میتوان آنها را از هم جدا کرد و تاریخ هر یک را تعیین نمود و این بطلان نقد مبالغه آمیز هرویت را آشکار میسازد و به اثبات تاریخی بودن شخصیت سلمان کمک میکند. خلاصه شرح حال سلمان بر اساس روایات و اقوال قدما و بیان و بررسی نظریه انتقادی هرویت. روایات مشترک شیعه و سنی سلمان فارسی را یکی از کبار صحابه پیغمبر می شمارند که دارای مقام استثنایی بوده است و یکی از ستن غیر عربی است که برای اولین بار به اسلام گرویدند. سلمان فارسی، صهیب یونانی و بلال حبشی و چهره این عجمی از خلال روایات دارای خطوط کاملا مشخصی است. در ایران متولد شد و هنوز کاملا جوان بود که گرایش شدید وی به زهد او را به مسیحیت کشاند. از خواجه‌ای به خواجه‌ای و از شهری به شهری خود را به دامن غربت و بردگی می‌افکند، نه تنها برای اینکه راه زندگی استوارتری بیابد و توحید خالصی از آنگونه که دیگر اهل حنیف می‌جویند بجوید، بلکه به این امید که به فرستاده‌ای از جانب خدا که برایش وصف شده بود بپیوندد تا آنکه گم شده‌اش را در محمد می‌یابد و به حلقه خواص او در می‌آید و در جنگ خندق طرف مشورت وی واقع می‌شود و پس از مرگ پیامبر دوست وفادار خاندانش یعنی آل علی باقی میماند و حقوق مشروب و پامال شده آنان دفاع میکند و بالاخره در بین النهرین در مدائن وفات مییابد. در اولین نظر مدارک مربوط به حیات وی با یکدیگر نامتجانس مینماید. در ابتدا یک روایت مفصل و متصل که در آن شرح حال خود را نقل میکند و خبری درباره ورودش به اسلام میدهد و از آن پس برای تمام مدت باقی مانده ی حیاتش جز علائم پراکنده و ناچیزی که بر محور دو مسئله اساسی دور میزند نمییابیم، یکی پیوند نزدیکش به خاندان پیامبر و دیگری دفاع سیاسیش از حقانیت علی. اگر از نزدیکتر نگاه کنیم مشکلات دیگری نیز پدیدار می‌گردد که قبلا بسیاری از مؤلفین مسلمان و به خصوص شیعه آن را نشان دادند و کوشیدند تا با یک روش زیاد از حد تلفیقی راه حلی برای آن بیابند. از طرف دیگر کلمان هورا سه روایت مختلف را از خبر سلمان منتشر می‌سازد و نتیجه می‌گیرد که از نظر تاریخی اصالت ندارد ولی حضور سلمان را در جنگ خندق تایید می‌کند. در 1922 هرویت در رساله موجز و فشرده و بسیار تندی کوشید تا نشان دهد که سیره سلمان خرافه‌ای بوده که از بحث اشتقاقی مربوط به کلمه خندق زایده شده است و در این موضوع از نظریه ماکس مولر که ریشه خرافه را در یک نوع بیماری زبان می‌جوید پیروی کرد. به نظر وی در آغاز تنها یک نام ساده سلمان در فهرست‌های غیر دقیق یافت می‌شده است که مدافعین اسلام می‌کوشیدند تا از اسامی شهود اهل کتاب یهودیان و مسیحیانی که در آغاز کار به رسالت پیغمبر ایمان آوردند تنظیم کنند. این نام که به طور مبهمی به یک ایرانی نسبت داده شده است برای آراستن داستان جنگ خندق به کار رفت. کلمه خندق که از زمان قدیم معرب شده ولی از اصل ایرانی آمده است و یک کار استراتژیکی را که فکر می‌کنند ریشه ایرانی داشته است بیان می‌کند. این فکر را القا کرد که از این سلمان فارسی که از او هیچ چیز نمی‌شناختند یک مهندس ایرانی، یک مزدکی مسلمان شده و مشاور خاص محمد بسازند و بدین طریق زمینه را برایش مهیا کردند تا نامش در فهرست شیعی اولین مدافعان آل علی ثبت گردد. بر اساس این فرضیه هروویتس سایر تفاصیل مربوط به حیات سلمان را نیز زائیده همین خرافه اشتقاقی می‌داند. اگر نام وی در میان کسانی که در پیمان برادری بین مهاجرین و انصار شرکت کردن یاد شده است، برای تثبیت صحابی بودن وی است. اگر نامش را جزء مجاهرین عراق در قادسیه، مدائن، کوفه و بلنجر آوردند، از آن روز که ایرانی بوده است. و اما راجع به خصوصیات ادعایش به اهل بیت پیغمبر و اینکه مقدار حقوقی که در زمان عمر از بیت المال برایش مقرر کرده بودند به عضویت وی در خاندان رسول گواهی می‌دهد و اینکه به نفع علی در سال 11 هجری مداخله کرده است، همه اضافات شیعی بر همان صورت اشتقاقی اولیه است. در این شرح حال هیچ چیز جز نام سلمان قابل اعتماد نیست. از طرف دیگر این نام نیز عربی است و یک اسم معروفی است. ابتدا برای سلمان یک کنیه و سپس مدتی بعد یک اسم فارسی که سابقه داشته است اختراع کردند. این قوه خیال ایرانیان مسلمان شده است که باید مسئول سرهم کردن این تفاصیل دانسته شود. ابتدا برخی از ایراداتی را که به طور کلی بر این نقد تاریخی اسمی داریم در اینجا می آوریم. تفسیر خرافی و به تعبیر بهتر قنوصی از یک شخصیت، یک شبه متأخر غیر واقعی را به یک واقعی عینی انسانی بدل نمی کند. این تفسیر یک نیاز اجتماعی را به یک تشریح کلی و یک عکس العملی را که اکثر اوقات تقریبا فوری و معاصر با واقعی انسانی است که آن را برانگیخته است بیان می کند. توجیه غیرعادی که این تفسیر خرافی از آن واقع می کند طبعا نه باطل است و نه غیر قابل قبول. دو، خرافه‌ای که بر اساس اشتقاق استوار باشد در یک تمدن جز در مرحله مشخصی از تکامل نحوی زبان به وجود نمی آید و چنین به نظر می رسد که چگونگی شخصیت سلمان قبل از این مرحله در اسلام عرب شکل گرفته است. سه، درست است که سیره سلمان به خصوص به علت دلبستگی شدیدی که مسلمانان ایرانی به وی داشتند رشد کرده و محفوظ مانده است، ولی در چهارچوب خاص عربی است که این سیره ابتدا در کوفه تکوین یافته و مشخص گشته است و چون یاد این مولای ایرانی پیغمبر در خاطرها باقی بوده، سیره وی خود را رفته رفته در تمایلات ملی ایرانی جایگیر ساخته است. بنابراین به علت انگیزه ناخودآگاه انتقام نژادی در میان ایرانیان مسلمان شده نیست که چگونگی شخصیت سلمان به وجود آمده است. اکنون به جزئیات بپردازیم. با اینکه دیگر شهود چه از اهل کتاب و چه غیر آن از قبیل بحیر سرجیوس و تمیم داری و دیگران که روات در پیرامون پیغمبر جمع کردند، اشباهی مشکوک و نایافتنی‌اند، ما لااقل دو سلسله محکم در دست داریم که چهره سلمان را در چهارچوب تاریخی مشاجرات اصحاب نگهداری می کند. یکی قدمت زیاد مناقشات بین مذاهب شیعی در کوفه راجع به نقش مذهبی وی نزد پیغمبر و علی و دیگری کوششی که شده است تا شخصیت او را به دو سلمان تفکیک کنند. آنچه بخاری با آن موافق ولی ابن حبان مخالف است. یکی سلمان جهنی اصفهانی راوی سنی از مکتب مدینه و دیگری سلمان قرظی اصفهانی که با محیط‌های شیعی در مکتب کوفه و مدائن در تماس بوده است. برای یادآوری باید موضوع مطالباتی را که از آغاز قرن سوم هجری اعقاب ادعای برادر یا دختران سلمان اظهار می کردن و نیز قدمت زیارات را بر سر قبر وی در مدائن بران دو افسود. ولی در این حال چنان که کمی بعد برخورد خواهیم کرد، نقد هروویتس در بسیاری از جزئیات قاطع به نظر می رسد. ایوانوف که شناخت ام الکتاب را که افسانه قنوصی سلمان در آن جای بسیار مهمی را اشغال کرده است بدون مدیونیم، فریضه هروویتس را در مورد رنگ ایرانی داشتن این سیره به شکل قابل قبول تر و متنوع تری از سر گرفته است. در این فرض سخن از این نیست که موضوع از اصل ساختگی است، بلکه سخن از تعدیلات است. آن هم نه تعدیلات نژادی، بلکه مذهبی و منبعث از ریشه مانوی. باید توضیح بدهیم که ممکن نیست اختراع شخصیت سلمان را در کوفه به تأثیر فرهنگ ایرانی نسبت داد، زیرا اسم کوچه‌های کوفه تا قبل از سال 132 هنگام فتح ارتش خراسانی عباسیان هنوز ایرانی نشده بود و دو شورش موالی در 43 و 67 هجری در کوفه در چهارچوب‌های خاص عربی محدود بود، ولی اسلام آوردن همراه نظامیان ایرانی در سالهای 14 تا 17 و توتنشان در کوفه و بصره و تقویتشان به وسیله دورگه‌ها هنگامی که بزرگ شدند، یعنی پسران اسرای ایرانی که در عین‌التمر و جلولا گرفتار شده بودند، یک محیط دو نژادی را به خصوص در کوفه به وجود آورد. در این شهر با تماس با اسلام که رشد می‌نمود و فکر توحید ابراهیمی را احیا می‌کرد، همچون تماس مسیحیت نوظهور در بلاد جلیل یک جوشش فکری پدیدار گشت که به نام قنوس نامیده شد. قنوس در مسیحیت از اصول سامری و یونانی سرچشمه می‌گیرد و در اسلام از اصول مانوی یعنی آرامی و ایرانی. در این دو جا کوفه و جلیل این نهضت عبارت از کوششی نیست تا میان فلسفه علوم و علوم الهی توافق عقلی به وجود آید، چه این یک موضوع متأخری است، بلکه عبارت است از پذیرش گرم ایمانی جدید و ماورایی از طرف محیطی با فرهنگ کهن که در پرتو اعتقاد تازه‌اش جهان محسوس را از پس منشور روشن اساطیر قدیمش می‌نگرد. در اینجا مراد ما بیان تکوین این قنوس اسلامی نیست و نیز نمی‌خواهیم نقش اساسی تشیع را در این تکوین بنماییم و نه آنچه را که تسنن به طریق پنهانی از تشیع به تدریج جذب کرده است از عقل اول گرفته تا نور محمدیه توضیح دهیم، بلکه همچون ایوانوف می‌خواهیم فقط در این موضوع این حقیقت را ثابت کنیم که اندکی چهره خرموزا یزدان خیر در دین مانی و انسان اصلی مانویان شرقی در این محیط دو نژاده همراه کوفه که همپیمانان عربشان از تمیم و عبدالقیس دانن آموخته بودند که سلمان را چگونه باید شناخت و دوست داشت، بر صورت تاریخی سلمان پرتو افکنده است.